بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه پیش راجع به رویکردهای تفسیری و رویکرد جامع مباحثی عرضه شد. یکی دو تا نکته رو میخواییم متذکر بشیم و وارد بحث بعدی بشیم. یک نکته اینه که ما در جلسه پیش روی کرده جامع رو تو فضای محتوا مطرح کردیم، روی کرده جامع محتوایی، ولی به لحاظ روی کردهای روشی که در همون جلسه پیش عرض کردیم، مثلا روی کردهای روشی گاهی اوقات به نحو تفسیر روایی جلوه میکنه، گاهی اوقات به نحو تفسیر قرآن به قرآن جلوه میکنه، گاهی اوقات تفسیر جریه، گاهی اوقات تفسیر تنزیلیه، گاهی از اوقات میبینید که میشود اسمش رو، چون که بعد از این خواهد اومد، تفسیر اجتهادی، تفسیر علمی و همانند اینها قرار داد. حالا تو بحث رویکردهای روشی هم باید متوجه باشیم که رویکرد جامع نه تنها وجود داره بلکه بسیار مطلوبه. همونی هستش که ما در ادامه از اون به عنوان رویکرد اجتهادی تفسیر با همه ملاک‌ها و معیارها باید در پیش بگیریم. چه بسا رویکردهای روشی خاص ما رو نتونه به سرمنزل مقصود به معنای نهاییش برسونه. بذار رویکرد جامع روشی هم باید متوجه باش. این یک نکته. نکته دیگری که خواستیم راجع به رویکردها عرض بکنیم اینه که چه بسا برخی از رویکردها شرایط و موقعیت های ابراز نداشته باشه. یعنی برخی از رویکردها به خاطر بسترهای ویژه‌ای اگر طرح بشه و ترویج بشه چه بسا آسیبزا باشه، منشأ سوء استفاده ها بشه، منشأ سوء فهم ها بشه. این هست. لذا خود ائمه معصومین علیهم السلام هم مخاطبینشون رو حتی در باب فهم قرآن طبقه بندی می کردن و رویکردهای متفاوت رو به همگان عرضه نمی کردن. این بحث هم جای توجه داره. مثلا چه بسا فرض کنید که انسان یه رویکردی به انسان بهش رسیده ولی می دونه اگر مطرح بکنه آسیب‌های اجتماعی فراوانی داره. خب این رویکرد مطرح و ترویج نمیشه. مثلا فرض کنید که رویکرد علم الحروفی به قرآن، خب یه رویکرده، ولی این رویکرد چه بسا تبعات نامطلوب اجتماعی به بار بیاره. خب طبیعتا انسان عاقل که در فضای دین نفس میکشه با توجه به این مباحث اینجور رویکردها رو طرح و ترویج و تبلیغ نمی کنه، یا برخی از رویکردها به حسب و تناسب های مختلف. خب ما از بحث رویکردها و اون نکته های دیگه هم که عرض کرده بودیم، دوره استنباط تفسیری، اینها هم میگذاریم، میرسیم به نکته چهارمی که به عنوان ثمرات، نتایج و آثار اون طرح کلی خواستیم عرض بکنیم. نکته چهارم راجع به زبان قرآنه. خب اونچه که در ذهنم هست به نحو اشاره و گذرا در این باب عرض خواهم کرد، بلکه واقعا بحث جدی و مستوفایی. یه نکته اینه که یه مطالعه بسیار قوی راجع به مسئله زبان قرآن و ویژگی های زبان قرآنی و پرسش های مربوط به این لازم هست. این رو باید خیلی جدی گرفت، گرچه به نحو گذرا ازش رد میشیم. مثلا ما با توجه به رویکردهای مختلفی که مطرح کردیم، هر رویکردی یک زبان خاصی داره، یک ادبیات و یک روند ویژه‌ای رو طلب میکنه و این رو اضافه بکنید به این بحث که قرآن داریم آیاتی که برخی از رویکردها درش غالبه، اینم توجه بشه. گاهی اوقات در آیاتی ما میتونیم چندین رویکرد رو جلو ببریم، ولی مثلا یک رویکرد، فرض کنید رویکرد توحیدی و عرفانیش غالبه، یا رویکرد قانونیش غالبه، یا رویکرد تربیتیش غالبه، گرچه رویکردهای دیگر هم درش هست، ولی رویکرد غالب هم میتونه توش مطرح باشه. ما اینو باید توجه داشته باشیم که وقتی رویکرد غالب یه چیزی شد، این آیه یک زبان ویژه‌ای رو طلب میکنه، یه ساختار، یه ادبیات. مثلا بعضی از جاها باید جنبه احساسی زیاد بشه، بعضی از جاها باید جنبه مداقه های قانونیش باید زیاد بشه، گاهی اوقات عتاب و تندی شدید میشه، یه چیزهایی از این دست. این نکته رو توجه داشته باشیم که وقتی ما بدونیم آیات قرآن یک رویکرد جامع داره به لحاظ محتوا، حالا طبیعت این زبان چجور باید در بیاد. یعنی وقتی کسی فقط کتاب قانونی می‌نویسه، داره مثلا رساله عملیه می‌نویسه، داره قانون مجازات اسلامی می‌نویسه، داره کتاب‌های از این دست می‌نگاره، سطوری رو بر این منوال می‌نگاره، خب این یک زبان خاصی داره و ما می‌تونیم دقیقاً احسا بکنیم این چه نوع ادبیاتی رو طلب میکنه. منظور من از ادبیات صرفا بحث لفظی نیستا. مثلا فرض کنید که ما میگیم در زبان قانونی، زبان قانونی یکی از ویژگی‌هاش در واقع خطکش گذاشتن در حد و مرز هاست، یعنی دقیقاً باید برخی از چیزها رو مشخص کنه به حسب تعداد، به حسب حدود و ثغور. طبیعت قانون اینه، برخلاف فضاهای دیگر. مثلا اگر قانون گذاشته شد که فرض کنید فلان مقدار اگر دزدی شد باید دستش قطع بشه، این فلان مقدار دیگه مشخصه، یعنی نمیشه گفت حالا اگر مثلا فرض کنید یک ریال کمتر یا یک ریال بیشتر، خب این مثلا چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ طبیعت قانون این رو بر نمیتابه. یعنی همه کسانی که تو قانون کار میکنن میدونن اگر بخواد چنین فضایی باز بشه، اون محتوای اصلی قانون به هم خواهد خورد. مراد من از زبان مثلا رویکرد قانونی یه چنین اموریه، یا اگر رویکردهای دیگری وجود داره، هر کدوم یک ادبیات، یک نحوه سخن گفتن ویژه‌ای رو طلب می‌کنه. یکی مثلا فرض کنید کتاب ریاضی می‌نویسه، یکی کسی کتاب فلان می‌نویسه، ولی یه وقتی عبارت‌های محدودی وجود داره و با این عبارت‌های محدود ما می‌خوایم چندین رویکرد بسیار فراوان را مندمجاً، حالا یا با غلبه یک رویکرد یا بدون غلبه یک رویکرد مطرح بکنیم. خود این یک زبان ویژه‌ای طلب میکنه که ما معتقدیم قرآن به این لحاظ اساساً اگه مورد بررسی قرار بگیره اعجازش کاملا واضحه. یعنی سطوح متعدد افراد با رویکردهای متعدد میخواد زبانی رو انتخاب بکنه که به همه اینها وافی باشه در حد مقدور و در حد امکان خود لفظ. این رو هم باید مورد توجه قرار داد. یعنی مثلا اگر دیدیم که یه جایی در آیات قرآن با این که فضای علمیه و با زبان علمی داشته باشه، میبینیم دقیقاً ضوابط زبان علمی توش رعایت نمیشه، به خاطر این استش که این آیه فقط نمیخواد محتوای علمی داشته باشه، انواع نکته های دیگر هم درش وجود داره و تضارب همه این رویکردها یک زبان خاصی رو طلب میکنه. تمامش
بخواهیم از قرآن که فهمیم، قواهیم فهم، فهمیم جواب کنیم.
اینو با هم موافق نداریم، چون اگه ما فهمیدیم که مثلا طبیعت زبان قانونی یا زبان معارفی اینه و به نحو عقلایی این معنا رو تثبیت کردیم، معناش اینه که قرآن بر همین سطح نازل شده. توجه کردیم این اگه ما واقعا اثبات کرده باشیم یک روشی رو، درسته میدونم خود این معنا رو ما به لحاظ مباحث اصول فقهی حل و فصل میکنیم. وقتی به لحاظ مباحث اصول فقهی حل و فصل کردیم، در برخورد با آیات و روایات طبیعتا اونها رو با رعایت کنیم، چون این آیات و روایات به نحو عقلایی پیاده شده. به تناسب، نه به تناسب، کاملا به نحو به تناسب. یعنی خداوند متعال وقتی سخن میگه لحاظ میکنه چی رو داره میگه، برای کی داره میگه، برای چی داره میگه. نه نمیخوام این رو بگم، چون قرآن همه آیاتش روی کرده جامع داره و روی کرده غالب هم البته باید رعایت بشه. اگر روی کرده غالب در یک آیه روی کرده فقهی و قانونیه، شما تو روی کرده اولیه نباید این معنا رو اعمال کنید، ولی چون آیه روی کرده جامع هم داره با یک سری ضوابط خاص ما میتوانیم ازش جری و تطبیق استفاده کنیم یا روی معنا استفاده بکنیم و فضای تعبیری رو میتونیم مطرح کنیم. ولی شما میبینید که خیلی سخت تر اینجا، ولی به لحاظ روی کرده جامعی که قرآن داره این معنا میشه. حالا من چیزایی رو فهرست کردم، مثلا نگاه کنید زبان تمثیلی، این خودش یک ادبیاتی میخواد، یک ضوابط و قوانینی باید تر بشه. زبان داستانی، قرآن جریانهای تاریخی متعدد و به نحو داستانوار، به نحو حکایت از جریان واقعی فراوان داره. خب اینها رو ما باید چیکار بکنیم؟ یک زبان داستانی چه اقتضایی داره؟ مثلا زبان اختصار یا تفصیل، این من منظورم از زبان ایناست. مثلا یه وقتی در کسی در مقام مختصرگوییه، این چه چیزهایی رو باید رعایت کنه؟ کسی در مقام تفصیلگوییه، این چه چیزهایی رو، یعنی مقام تفصیلگویی چه چیزهایی رو طلب میکنه؟ آیات قرآن چجوریه؟ نباید بگیم آیات قرآن همه جا مختصرگوییه یا همه جا مفصل، اینجوری نیست، این مختلفه. گاهی از اوقات آیات قرآن واقعا در مقام بیان تفاصیله، اونجا یه اختزاعاتی داره. به لحاظ استنباط ها و برداشت هایی که ما بعدا میکنیم هم باید مواظب باشیم. مثلا اون آیاتی که راجع به ارث هست، آدم کاملا احساس میکنه در مقام بیان تفصیله. اگر اینجوره روایاتی که در این فضا میاد چه تعاملی با این آیات باید داشته باشه، به نظرم خیلی فرق میکنه. تا جایی که اساسا آیات در مقام مختصرگوییه، مثلا راجع به نماز، اصلا آیات قرآن بنای تفصیل تو بحث نماز نداره، کاملا آدم احساس میکنه. وقتی این احساس بهش دست بده، اون وقت میفهمه تعاملش با روایات با چجوری باشه. پس ما یک دست نمیتونیم آیات قرآن رو بگیم در مقام مختصرگویی است یا در مقام تفصیلگویی است، حد وسطش هم وجود داره. همه این مقام ها چه اختزاعاتی دارن؟ به نظر میرسه به لحاظ فهم آیات قرآن و فضای استنباط و تفسیر قرآن، تعاملش با ادله دیگر، همه اینها مؤثره. بله، اگه زبان جامع رو انسان بتونه به دست بیاره، ما در تلاش هستیم که به این سمت بریم. نه، اعجاز قرآن همینه، یعنی بتواند کاری بکنه که در یک فضا جوری صحبت بکنه، مثلا هم عوام بفهمن هم خواص بفهمن، هم فقیه دریافت‌های دقیق رو داشته باشه، هم فرد متعارف و عادی که داره تکلیف خودش رو میخواد بفهمه اصل مسئله رو درک بکنه بره. توجه کردید؟ یعنی یک معنای به لحاظ بحث زبان، یک فضای طولی و عرضی، مثل همه یه فضاهای قرآنی همین جوریه، حالا طولی و عرضی فراوانی داره. و لذاست کلام الله با اون مبانی گفتیم همه اینها جور در میاد. یعنی این هست، گرچه قدرت دستیابی ما چقدر باشه، خب این دیگه به حسب انسان ها و شرایط و زمان ها و اینها متفاوته و ما داریم این مسیر رو طی میکنیم. ببینید چه وادی های گسترده ای ما پیش روی داریم. من یکی از چیزهایی که بیشتر توی این مباحثات در پیش هستم این هستش که این گستره کار قرآنی تا حدودی نشون داده بشه، گرچه دور نماییست، برخی از جاها برای ما تاریکه، توجه کردید، ولی آدم میفهمه که باید اینجوری باشه. ولی وقتی میفهمه اینجوری باشه، تو آیات و برخورد با آیات مترصد هستش این جنبه ها رو اعمال بکنه و اختزاعاتش رو توجه داشته باشه. مثلا فرض کنید که زبان احساسی، زبان قانونی، حالا من نوشتم زبان احساسی، زبان ادبی خیلی شدید. خب مثلا یه چیزی که باید توجه کنیم زبان نقل قوله. خیلی به نظر من اینجای کار داره. همه آیات قرآن گرچه از یک جهت قول اللهه، ولی بسیاری از اونها نقل کلمات دیگرانه، نقل فرمایشات انبیاست، نقل فرمایشات اولیا مثل لقمان و همانند ایناست، نقل سخنان دشمنان خدا هستش، صحبتهای فرعون و کذا و اینها نقل شده، افراد معمولی، افراد عادی صحبتهای منافقین رو نقل کرده. این چه اختزاعاتی داره؟ و ببینید با بحث‌های دیگری که ما سامان میدیم چه نسبتی باید پیدا بکنه. مثلا ما راجع به آیات قرآن مسئله تعویل رو مطرح میکنیم، برداشت‌های متعدد جری و تطبیقی رو مطرح میکنیم. خب اگه اینا رو مطرح میکنیم، این راجع به سخن خود خداست، یا اگر از کسی نقل بکنه اون صحبت هم قابل تعویل طولی و عرضی و جری و تطبیق و روش‌های دیگر هست. خیلی بحث مهمیه. یعنی تو مباحث تفصیلی هر کسی اگه تعویل رو بحث میکنه، جری و تطبیق رو بحث میکنه، باید راجع به اینها تصمیم گیری بکنه، راجع به اینها حرف بزنه. من این رو عرض میکنم، زبان نقل قول یا زبان نقل احوال دیگران. زبان نقل احوال دیگران، مثلا اونجایی که راجع به ذوالقرنین بحث میکنه، وجدها تقرب فی عین همه، اگر درست قرائت کرده باشم. ببینید این قرآن داره از نای اون، او اینجوری میابه که خورشید داره مثلا در عین همه ای فرو میره، توجه کردی چشم آب گرمی مثلا داره فرو میره با اون خصوصیتی گفته شده. ببینید اگر زبان نقل حال باشه، قرآن باید چه ضوابطی رو رعایت کنه تا بتواند دقیقا اون نقل حال رو داشته باشه، و اگر یه وقتی قرآن در مقام زبان حاله، ما چجور برداشت هایی باید داشته باشیم، چه مراقبت های تفصیلی باید اعمال بکنیم. حالا از میان همه، یا مثلا فرض کنید زبان تربیتی، خب این رو از ما متذکر می شدن، مثلا بحث حورالعین، خب این که فقط مال آریون که نیستش، که مثلا آیون همش آس فلان، حورالعین زوج من حورالعین، مثلا زوج نام من حورالعین، مثلا امثال اینا میگیم. خود قرآن حورالعین رو مطرح کرده. آیا خانم ها مثلا اهل بهشت بشن، اونها چی؟ ولی هممون یه اشمئزازی از این بحث داریم و فضای تربیتی افتضاحی رو نمی کنه که برای خانم ها این بحث مطرح بشه. با اینکه آیون تو تفسیرشون توضیح دادن خود حورالعین و بحثایی که در این قبال هستش و برخی از آیات، این نشون میده که بحث منحصراً قواعد کلی ایجاب میکنه اینجوری نباشه که فقط از آن آیون باشه. ولی زبان تربیتی یک چیز خاصی رو الغا میکنه. پیشتر این نکته رو شاید خدمت عزیزان عرض کرده باشیم. مثلا فرض کنید که قرآن در مقام تربیت و سلوک میاد یک روش ویژه ای رو اعمال میکنه. در سطح اول به صورت عمومی زبان در واقع تهدید و تطمیع داره، زبان تهدید، آتش جهنم با اون هول‌ها، همه اینا این واقعیته. ولی چرا این اومده تو سطح اول قرار گرفته؟ بحث بهشت چرا اومده تو سطح اول اینقدر گسترده شده؟ بعد یواش یواش می‌بینید یه خورده که افراد رو توی فضا آورد و اونا رو حرکت داد و با اونا کار کرد، یواش یواش دیگه دیگه گوشه و کنار میگه که حالا به تعبیر من خدا وکیلی بر رضوان الله اکبر نیست. یه خورده که پرورش نفسی پیدا کرد. ببینید مواجهه اول با مردم که با محسوسات شدید سر و کار دارن چی باید باشه به لحاظ تربیتی؟ چجور دین میتونه اینها رو در فضای خودش بکشه؟ من میگم حالا لفظ مکر صحیح الهیه، چطور میتونه یک دامی را یک توری پهن کنه که شکار کنه در وهله اول؟ اون فضایی که میپراکنه و اون دانه هایی که میافشانه تا جمع کنه چیه؟ این زبانه. الان فرض کنید که مثلا برای اعراب جاهلی دین اومده میخواد حرف بزنه، میگه شما آدم خوبی باشید، از این همه چیزا بگذرید، این همه کار را انجام بدید، در مقابلش من مثلا اون روایت رو میگم که شما ناراحت نباشید، ان لله جنتا لیس فیها حور ولا قصور بل یتجلا فیه ظاهرا متبسما. توجه کردید؟ میگه چی؟ اگه این کارا رو که از این کارا دست برداشتید و این کارا رو کردید، بدونید خداوند یه بهشتی داره، اونجا نه حور هست، نه قصور هست، نه میوه هست، هیچ از اینا نیست، فقط اونجا خداوند به شما لبخند میزنه. توجه میگه این حرفا چی داره میگه؟ چی به درد ما میخوره اینا؟ ببینید این واقعا چه نکته فضای سلوکی چقدر دقیقه. بعدن یه دفعه یه جا میگه بر رضوان الله اکبر. اگر دقت کنید ها، اگر تو بهشت باشید ولی احساس بکنید رضایت خدا پشتش نیست، هیچ لذتی به شما نخواهد داد. این رو انسان یه کمی فضاهای در واقع زمختی های نفسش بیرون بره متوجه میشه. مثلا انسان میره مهمانی، خب بعضی اصلا میگم میخواد صاحبخونه راضی باشه نباشه، راحت باشه یا نباشه، اینا حالا الان میگیم کمتر شد یا نشد هر چیزی، ولی داشتیم از این سابقه ها تو جای مختلف. آو مثلا فرض کنید که سفره اومده دیگه به این چیزا توجه نمیکنه، توجه کردید؟ ولی برخی ها که از نفس های شریف تری برخوردار هستن، به محض احساس کوچکترین کدورت در صاحب خانه تمام اوقاتشون تمام میشه، اصلا غذا به کامشون زهر میشه. این مال انسان‌های طرف و یافته تر هست. حالا فرض کنید که ادهی رو که آورد تو این فضا یه مقدار تربیتشون که کرد، بهشون میگه که رضوان الله، رضایت خدا بالاتره. اصلا بهشت به خاطر این که جلوه رضوان الله هست شیرینه، خب این معنا آمده بالاتر. حالا ما میگیم اون رو بالاتر بالاتر، مثلا ودخلی جنتی مثلا بهش میگیم، درسته؟ در بندگان خاص من داخل شد، یا مطابق اون روایت که عرض کردم، خب مثلا فرض کنید که جنت ذات مطرح میشه و محو تماشای جمال و جلال الهی میشه، محو دریافت واردات معارفی میشه، همین که این وحدت بیکران را که چه شکوهی ایجاد کرده مشاهده میکنه، این اساساً لذتی در کام او می‌ریزه که همه لذائذ دنیا و مافیها در نگاه او پشیزی نمی‌ارزه، پشیزی نمی‌ارزه واقعاً. خب اگر چنین فضایی براش پیش اومد که مثلا گفت اگر یوسف زیباست، یوسف آفرین زیباتره، اگر یوسف زیباست، یوسف آفرین، اگه این فضا رو درک کرد، خب تاگه ببینید قرآن این سبکی عمل می‌کنه. و این یعنی زبان قرآن، بررسی زبان قرآن در طرح معارف، معارف سنگین قرآن چجوری عمل میکنه؟ رعایت نکات تربیتی و آموزشی رو میکنه. مثلا اگر مسئله توحید رو میخواد عرضه بکنه، قرآن چجوری برخورد میکنه؟ واقعا ذو مراتب برخورد میکنه. این یعنی تبیین یکی از ویژگی‌های زبان قرآن. مثلا فرض کنید این که روی کرده غالب در قرآن بیان اموری است که سعادت انسان به نحو اصلی بهش وابسته است و به نحو طبقاتی هی نسبت به اون چیزایی که کمتر به سعادت رفت داره هی کم میشه. خب اینها یعنی بررسی، اینا تأثیر استنباطی داره ها، این انسان حواسش جمع میشه و میبینید که واقعا کار بسیار گسترده‌ای در این زمینه است. حالا به ویژه من میخوام روی سه تا زبان تاکید بکنم. یکی زبان علمی، من منظورم از زبان علمی نه علم به معنی که امروز میفهمن، نه یکی زبان علم، مثلا زبان بگی زبان علمی میگم مداقای دقیق تو هسته شناسی یا فرض تو بیان نکته های تجربی یا هر چیز دیگر زبان علمی. یکی زبان علمی که گفتم فقهی، همه اینا رو بگیرید. یکی زبان عرفی، یکی زبان ادبیه. ببینید توجه به این زبان ها ما را از برداشت های ناصحیح در قرآن در واقع حفظ میکنه. زبان عرفی که ظواهر امور مد نظره، برای خودش طبیعتی داره، غرائنی رو در حول و حوش خودش مطرح میکنه و ما رو پرهیز میده از این که از واژه‌های بکار رفته بخواهیم به لحاظ سطح ظاهر برداشت‌های بسیار دقیق مثلا علمی داشته باشیم. چه بسا این ما رو از مسیر اصلی دور بکنه. این که میگم به لحاظ سطح اول به خاطر اینکه ممکنه که از همینی که زبان عرفی با زبان عرفی پیاده شد به عنوان زبان غالب، زبان غیر غالبش چیز دیگه باشه، ولی دریافتش برای ما دور باشه. بحث من راجع به زبان غالبه. زبان غالب علمی، زبان غالب زبانی عرفی، زبان غالب ادبی، این مد نظرم هست. این وقتی میدید زبان عرفی، زبان غالب عرفی، باید مراقب نکته باشه. مثلا اگر بخوایم یه آیه در این مسئله توجه بدیم، که البته این آیه خیلی بحث شده و راجبش باید کار بشه، راجع به همین آیه شریفی است که در سوره یاسین آمده: و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. خب و شمس و تجری، این آیه رو چیکار باید کرد؟ خب خیلی حرف راجع بهش زدن. مثلا بعضی گفتن که خب این به لحاظ تحولات علمی که پیش آمده، بعد معلوم شد که خب خورشید که واستاده حرکت نمی‌کنه، کرات دارن به دورش میگردن. گفتن که خب و شمس و تجری میتونه مرادش این، بعضی مثلا گفتن نه حتما همینه، همین دیشب نگاه میکردن، حتما همینه که تمام این ستاره ها و از جمله خورشید اینا به طرف یک نقطه در حرکت هستن، ستاره نمیدونم وگا و اینا در حرکت هستش، به اونجا که رسیده مثلا قیامت شروع میشه و امثال اینها. حالا واقعا اگر من میخوام اینو بگم، اگر این مراد باشه، زبان غالب توی این آیه شریفه چیه؟ باش من نافی نیستم که بخواد اون معنا هم در یک سطوحی ازش برداشت بشه با ضوابط و قرائن ویژه و در یک جنبندی کلان. یا فرض کنید که برخی از حرکت‌های دیگری که راجع به شمس مطرح شده اونا رو مطرح بکنیم. ولی به نظر میرسه این آیه شریفه زبان غالبش زبان ظاهری و عرفیه و این کم فایده نیستش. ما تمام دانش هیئتمون و تمام شناسایی هایی که از این بود باید داشته باشیم به لحاظ همین حرکت خورشیده. قبلا هم عرض کردم شاید خدمت برخی از عزیزان، یعنی خود قدما هم متوجه بودن، میگفتن ما نمیدونیم زمین حرکت میکنه، اونا حرکت میکنن، ولی به لحاظ محاسبات حیوی برای ما راحت تره که زمین رو ساکن بگیریم، اونا رو متحرک بگیریم. حتی من شنیدم که همین الان هم تمام محاسبات حیوی بر اساس سکون زمین انجام میگیره، گرچه به لحاظ تجربی فرض کنید برای ما ثابت شده باشه که خورشید ثابت هستش و زمین داره به دورش حرکت میکنه. با این که اینجوریه، ولی شما میبینید اولا ظاهر حسی که مشاهده میکنیم به این سبک فواید علمی بسیار زیادی داره. پس بنابراین اینجا زبان غالب زبان عرفی با رعایت حسه. در اینجا ما نباید مداقه‌های شدید راجع به الفاظ داشته باشیم. مثلا اگر به لحاظ اصول فقه متعارف ما باشه، وقتی میگیم و شمس و تجری، با چه معنایی رو ازش استفاده میکردیم؟ و شمس و تجری یعنی خورشید حرکت میکنه. یه مستقر لها رو هم باید یه جور توضیح بدیم، بقیه چیز رو هم باید یه جور دیگه توضیح بدیم. شما به لحاظ، نمیخوام بگم این برداشت رو نمیشود کرد، ولی زبان غالب چیه؟ اگر زبان غالب رو هیچ عیب نداره، میخوام این عرض کنم، هیچ عیب نداره، خدای متعال به لحاظ رعایت زبان عرفی و به لحاظ رعایت ظواهر امور آیه‌ای رو با رنگ و بوی غالب این فضا مطرح بکنه. هیچ عیب نداره. وقتی اینجوری هستش ما باید کاملا ضوابط ویژه این بحث رو مد نظر قرار بدیم. یه چیز هم توجه بکنیم. ببینید قرآن اگر قرار بود راجع به برخی از چیزها به لحاظ بسیار صریح حرف بزنه، ببینید با توجه به اینکه قرآن باید الالعبد تا قیامت باشه و با افراد مردم، ما مثلا الان فقط زمان خودمون رو نگاه میکنیم میگیم ای کاش که قرآن مثلا یه چند تا بحث همچه ابنیه خیلی محکم راجع به انرژی هسته‌ای و چیزایی از این دست. من که معتقدم به لحاظ بحث قبلی کردیم تو لایه‌های بسیار پنهان وجود داره که از همین ظاهر میشه بهش راه پیدا کرد، به لحاظ هم آیات و هم روایاتی که تو این بحث هست. اما این به لحاظ فقط شرایط خودمونه. توجه کردید؟ اگر شما در نظر بگیرید میخواید حرفی بزنید و مهم هم اینه که میخواید مورد اقبال همگان قرار بگیره، ایمان بیارن مردم بهش، سعادت مردم بهش وابسته است، ببینید چقدر باید زبان علمی دقیقی که مثلا تو حوزه علوم تجربی است و دائما در حال تغییر و تحول هستش، باید چقدر ظریفانه عمل بکنه قرآن، چقدر پنهان بکنه اصلا نگه. فرض کنید اگر برخی از بحث‌های امروزین رو 1400 سال پیش قرآن میگفت، برای الان برای ما خیلی زیبا بود و خوشمون میومد. الان مرتب از این میگیم اینو گفتن الان، ولی 1400 سال پیش قرآن گفته، من خیلی خوشم نمیاد از این فضاها. یعنی کنه اصل قرار نه، این حرفا نیستش اصلا. ببینید چه نکته‌هایی رو باید قرآن رعایت کنه، چه نکته باید حرفی بزنه که بر اساس همه تحولات اندیشه‌ای قابل برداشت صحیح باشه. این فضا هیچ عیب ایجاد نمی‌کنه که به لحاظ برداشت حسی بدوی اونچه را که در فضای عادی و متعارف وجود داره بر اساس او قرآن حرفایی رو مطرح بکنه، هیچ مشکلی وجود نداره. این در حالیه که گاهی از اوقات می‌بینیم زبان قرآن زبان علمی بسیار دقیق و ظریفه. حالا تشخیص خود اینها هم باید، یکی از ملاک‌هایی که به ذهن خودم اینجوری اومده اینه که اگر شما دیدید آیاتی مطابق با ظواهر متعارفه اونجا حساس بشید، یعنی مراقب باشیم که به احتمال بسیار قوی اینجا زبان علمی دقیق جریان پیدا نکرده. اما اگر آیاتی رو برخورد کردیم که این آیات با ظواهر متعارف چندان سازگاری نداره، اونجا حساس بشیم که احتمالا نکته بسیار دقیقی در اونجا نهفته است. یعنی کاملا برخلاف برداشتی که گذار میشه، یعنی جایی رو که دچار گیره ما احساس فرسون مشکل میکنیم، اتفاقا اونجایی که به لحاظ برداشتی متعارف دچار گیره احتمال بسیار قوی نکته های فراوانی اونجا نهفته است که باید روش منور داده بشه. ما مثلا فرض کنیم که از این قبیل هم در آیات قرآن داریم، مثلا راجع به همین که همه اشیا به نحو زوج خلق شدن. خب این چیزی نیستش که فرض کنید که گرچه حساسیت علمی هم برای اون زمان ایجاد نمیکنه چون خیلی جدی نبوده، ولی ببینید اینجا دیگه زبان کاملا علمیه. مثلا وقتی قرآن میفرماد و من کل شیئن خلقنا زوجینه، و من کل شیئن خلقنا زوجینه، یعنی اینجا مشخص میشه که به حسب ظواهر نگاه مردم نیست، پس حس ظاهری رو رعایت نکرده، داره یک مطلبی رو مطرح میکنه، چه بسا این مطلب برای ادعی در یه فضایی تا یه حدودی معنا داشته باشه، بیش از این معنا نداشته باشه، ولی ما هر چی که درش تعمق بکنیم جا داره. این آیه قرآن الان در مقام بیان زبان عرفی نیست، در مقام بیان یک نکته است خودش واقعا بدون رعایت ظواهر، و با توجه به این نکته داره میگه و من کل شیء خلقنا زوجین، یا راجع به مثلا فرض کنید که و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین و چیزهای از این دست.
Yeah.
نه مخالفت صریح نداره ها، توجه کنید. تو مشکلی که نمیکنه، نه دیگه بر اساس نگاه عرفی خورشید داره حرکت میکنه، درسته دیگه. ما نه نه اشتباه نیست، به این درست اعتماد قرآن بهش توجه میکنه و ما میتونیم دانش های فراوانی رو بر اساس حرکت خورشید تنظیم بکنیم، توجه کردید، و همه کارهای خودمون رو بر این اساس تنظیم بکنیم، راجع به حرکت ما همینجور، راجع به حرکت خورشید همینجور و امثال اینها. تو همون ادامه آیات سوره یاسین نگاه بکنم، میخوام اینو بگم، گاهی از اوقات قرآن در صدد اینه که زبان غالب، زبان غالب یعنی زبانی که بقیه زبان ها توش مغلوبن، میخوام بگم حتی تو این فضا اعجاز قرآن اینه که چه بسا این تجری افزون بر اشاره به حرکت ظاهری که همگان میفهمند و استفاده های خیلی خوبش هم میکنن و علامت واقعا حکمته و همه چیز سر جای خودشه، بخواد این تجرید بر اساس اون چیزی که الان ما میفهمیم میگیم خورشید ثابته، بگم نه یه حرکت دیگری غیر از این فضا هم داره، توجه کنید، ولی اون زبان مغلوبه، از ظاهر آیه به نحو ساده نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، توجه کردید؟ اینا رو باید توجه داشت. مثل این آیه است، یه چیزی هم دیگه هم بخوام عرض بکنم، زبان ادبیه. زبان ادبی ببینید قرآن کلش زبان ادبیه، ولیکن برخی از جاها غلبه زبان ادبی شدید میشه. ببینید مثلا آیاتی که طرح یک اصل قانونی میشه زبان ادبی هستا ولی کمه. مثلا هم آیات میراث رو نگاه بکنید، جای دیگه رو نگاه بکنید، اصلا قرآن طبیعتش زبان ادبیه، ولی که شما میبینید که این فضای ادبیاتی فروکش میکنه، زبانهای دیگه داره برجسته میشه، ولی تو هیتی از آیات زبان ادبی خیلی شدیده، یعنی کنه آدم احساس میکنه دیگه داره به طرف فضای احساسی شدید و حالت نظم و شعر داره در میاد، به چنین فضایی داره نزدیک میشه، مخصوصا سوره های اواخر آیات قرآن. این هم خودش یک طبیعتی داره و اقتضاعاتی داره. من این نمونه رو نوشتم، مثلا شرط های بدون جزا، قسم های بدون جواب، قسم های بدون جواب که مثلا در سوره بروج هست، در سوره انشقاق هست، در سوره نازعات هست و امثال اینها، همون شرط های بدون جزا در خود آیات قرآن ببینید. این رو باید توجه داشت که برخی از اصول ادبیاتی داره تو اینها رعایت میشه، برخی از اصول ادبیاتی. مثلا شرط گفته میشه جزا رو مبهم میذاره برای اینکه ذهن شما نوسان های مختلف پیدا بکنه، توجه کردید، و چیزهایی از این دست، این جور چیزا هم داریم. نباید، چون این رو آدم میتونه احساس بکنه، نباید یه وقتی از این جور تختیها آدم احساس کرد بگه مثلا یکی از استفاده هایی که گاز قد ممکنه بشه اینه که پس اینجا یه تحریف های اتفاق افتاده، چون یه بحث تحریف قرآن بحث گسترده است. خب روایاتی هم حالا یا درست یا نادرست تو این فضا مطرح شده و بعد ما بخوایم برخی از اینها رو علامت تحریف بگیریم، یه دفعه قرآن همینجور میاد یه چیزی میگه بعد ولش میکنه میاد تو یه چیز دیگه، خب چه بسا انسان بگی که خب این که چیز نداره، که توازن نداره، پس حتما ممکنه چیزایی. من نمیگم این استدلال کلا غلطه، ولی زمینه و بسترش باشه. مثلا به وسیله آرایه‌های ادبی توجیه پذیر نباشه یه چیزهایی از این دست. پس راجع به این هم باید ما این تأمل رو داشته باشیم. این مختصری بود از اون چرا که راجع به زبان قرآن میخواستیم عرض بکنیم. این هم جای توجه و کار داره، توجه کردید. این مثلا ما میگیم همه قرآن یک رنگ و بوی زبان ادبی داره، در این حال میبینید که برخی از جاها فضای ادبی شدید میشه. یه بس ممکنه یکی کسی بگه که نه، کل فضای قرآنی چون برای مخاطب عمومی در همه دوره ها هستش، یک رنگ و بوی مخاطبه عرفی همه جاش هست، ولی با غلبه
برخی از حیطه ها در برخی از آیات مثل زبان قانونی تو بستر همون زبان عرفی، تو این زبان عرفی ای گفتیم تو این فضا کمی دارش وسیع میشه ها، چون زبان علمی یا هر زبان دیگری هم مطرح میشه باید جوری باشه که با همین برای همین مردم گفته بشه، اون بستر زبان عرفی رو باید مطرح کنیم که در درون این بستر گونگون میشه. ما از نقطه چهارم خارج میشیم، وارد نقطه پنجم میشیم که بحث بسیار پر اهمیتی هست به نام تفسیر به رأی. اولا حالا چند تا نقطه که تنظیم کردیم عرض خواهم کرد. یکیش که جایگاه این بحث کجاست؟ جایگاه بحث تفسیر به رأی کجاست؟ بعضی ها این بحث رو که الان این بعضی ها به تدریج تو قسمت های بعد روشن خواهد شد، بعضی ها این بحث رو در قبال تفسیر روایی و معصور می دونن و به همین خاطر جایگاه طرح بحث تفسیر به رأی رو در دل اون بحثی می دونن که نقش معصومین علیه السلام در تفسیر باید مطرح بشه. اما به لحاظ اینکه این معنا درست نیست که حالا در ادامه خواهیم گفت، اینکه ما فکر کنیم تفسیر به رأی در مقابل تفسیر روایی استش کاملا نادرسته و تقریبا علمای برجسته ما هیچ کس این رو قبول نکرده با توجه به این نکته، لذا تفسیر به رأی خودش یک جایگاه مستقل بحثی داره. حالا میرسیم میشون ارسان. لذا عرض کردم که این بحث یعنی مسئله تفسیر به رأی خودش یک جایگاه مستقلی داره، در مقابل تفسیر معصور نیست، یعنی نمیشود گفت هر تفسیر غیر معصوری تفسیر به رأی. اگر اینجور بود تفسیر به رأی اساسا یک بحث مستقل نبود. در ضمن اون چون ما یکی از نکاتی رو که مطرح کردیم همینه، بررسی نقش سنت در فهم کتاب، بررسی نقش معصومین علیه السلام در فهم قرآن که حالا به تدریج خواهیم رسید، ما این بحث رو نبردیم در دل اونجا مطرح بکنیم چون در قبال او نیستش، به همین خاطر خودش یک بحث مستقل. این راجع به جایگاه این بحث. و اما نکته بعدی این استش که اصلا تفسیر برای معناش چیه که آرام آرام بحث رو پیش خواهیم. یه نکته عرض بکنم، در برداشت های غالب غربی با مبانی معرفت شناختی که غلبه کرده در خیلی از سطوحی که معمولا غربی ها حرف میزنن، تنها تفسیر به رأی معنا داره. توجه کردید؟ بحث قرآن نیست، تا اصلا تفسیر به رأی یک نکته اصول فقهیه. من تعجب میکنم چطور اینا تو مباحث اصول فقهی نیومده. تفسیر به رأی یه بحث اصول فقهیه، یه بحث زبانشناسانه است. زبانشناس ها این بحث رو مطرح کردن تو بحث اصول فقهی هم. ما هم با دینا اصلا اینا بحث هایی که رفته تو مقدمه مباحث تفسیری. توجه کردید؟ به لحاظ برخی از روایاتی که داریم، در حالی که واقعا اگه ما توجه میکردیم این روایت کدهایی بود برای مسائل زبان شناختی. تفسیر به رأی اگر دچار اشکال است یا بحثایی که در این زمینه وجود داره، این یه بحث اصول فقهی است، یه بحث اصول فقهی است. عمده فضاهای غربی چون مفسر رو محور فهم قرار میدن، مفسر رو محور فهم قرار میدن، اساسا تفسیری غیر از تفسیر به رأی رو نمیتونن مطرح کنن. حالا اینی که الان عرض کردم این به لحاظ تئوریکه، یعنی به لحاظ فضای نظریه است. به لحاظ عملیاتی به نظر میرسه که این حالا دوستان توجه بکنن، اصلا راجع به یه برداشتی از غرب داشته باشیم، مباحث معرفت شناسانه تو فضای اصلیشون مطرح میشه، ولی عملا اونها تو بستر اعتبار علم حرکت کردن تا این تمدن رو ساختن. گرچه میدونم اون فضای نسبی گرایانه همه جا اشراف شده و پشت سرش حالت مفهومی غالب هست، ولی نگاه بکنید به نحوه مثلا الان فرض کنید که ما هم بر اساس مبانی معرفت شناسیمون در بسیاری از این حوزه ها بخوایم وارد بشیم، چیزی غیر از بسیاری از همین گزارهایی که اینا درست کردن نباید از آب در بیاد، گرچه مبانی فرق میکنه، جهت‌گیری ها متفاوت میشه، جغرافیا متفاوت میشه، ولی در خیلی از اونها همین میشه. سرش اینه که اونا عملا تو بستر علم حرکت کردن، ضوابط علمی رو رعایت کردن. مثلا اگه گفتن تجربه، همه ضوابط تجربه رو با سالیان متمادی کار ضوابطش رو استخراج کردن. میدونیم که مواردی از اون بحثا اشتباه است و با برخی از سطوح دیگر ادراک باید هماهنگسازی بشه، ولی وقتی مثلا تو یک صحنه میبینیم به نحو گسترده ضوابط، مثلا ضوابط یک عملیات علمی تو شیمی، تو نمیدونم طب، تو فرض کنید که صنایع متعدد، این ضوابط علمیش رو استخراج کردن و برای این اساس دارن نتیجه میگیرن. این نشون میده که این فضاها بر اساس اعتبار علم ریخته شده. و اینکه ما عرض میکنیم اگر ما بخوایم بحث تمدنی خودمون رو پیش بگیریم با توجه به الگویی که از غرب داریم، چنانچه میتونه تهدید باشه، میتونه فرصت باشه، بسیاری تو این فضاها باید معنا بشه. حالا در هر صورت تو فضای تئوریک اینها غیر از تفسیر به رأی رو نمیتونن مطرح بکنن، ولی به لحاظ عملیات چه بسا اونها، نمیگم به نحو کامل چون اون مبانی اصلی معرفت شناسی اعمال میشه، ولی با این حال میبینیم به نحو عملیاتی خیلی از اوقات در تفسیر متن ضوابطی و بحثایی مطرح میشه که برای ما قابل استفاده است. حالا معناش سیاسیش رو کار ندارم، میخوام یعنی میخوام بگم بحث تفسیر به رأی که مطرح میشه، ما به عنوان این نکته آخر انشاءالله مطرح خواهیم کرد، تفسیر به رأی تکوین، اون ما الان باش کار نداریم. میخوام بگم تفسیر به رأی یعنی تفسیر متون به رأی، درسته؟ این یه بحث فهم متن و فهم گفتار دیگه. نه درسته، برای ما خودمون عرض کردیم که اساسا ما میخوایم یک کلام رو بفهمیم، چند تا رکن داره، متکلم داره، مخاطب داره، اینا همه اینا تو حیطه فهم متنه. تمام اینا رو ما میگیم بحثای زبانشناسانه، یعنی تو این روند میخواد یک انتقال زبانی صورت بگیره. چرا؟ یعنی نوع دخالت عقل در فهم متن، همه اینا برمیگرده به بحث فهم ما از زبان، و زبان با تکیه بر اون قرائن داره اعمال معنا میکنه. اگر زبان مثلا زبان خدا باشه، کلام الله باشه که همه سطور رو توجه بکنه، اساسا یک متکلم در طرح کلامش با توجه به مخاطب و با توجه به بستری که خودش میفهمه کلامش رو اعمال میکنه، و ما به خاطر همین نکته هستش که عقل رو دخالت میدیم. توجه بکنید، دخالت کردن عقل یا تجربه یا برداشت‌های دیگر یا مسائل دیگر بر این اساسی که اساسا کلام بر این اساس پیریزی میشه، و الا ما چه حقی داریم دخالت بدیم؟ خب اون ادله دیگری رفت ما نداره که در فهم ما، نه در بحث حجت رو کار ندارم، اون یه حجت مستقل باشه کار نداره. یه وقتی مثلا شما یه حجت دارید، حجت نقلی، حجت عقلی مستقل، اونو کار نداریم. یه وقتی بحث چی هستش؟ بحث دخالت عقل در فهم متنه، اتفاقا اون در خود بستر فهم زبان اینها هستش. بله، اون به لحاظ جریان تفسیر برای تو تکوینه که عرض کردم فضای دیگریه، یعنی اصلا بستر زبان کار نداره، تفسیر به رأی واقع که اون فضای خاص خودش رو داره که اصلا. خب پس این یک نکته مقدماتی توجه باید داشته باشیم. تفسیر به رأی تقریبا به لحاظ تأملی که میشه و دو معنا از تفسیر به رأی ارائه داد. حالا من اسماشو اینجوری گذاشتم، ممکنه بشود اصطلاحات دقیق ترم گذاشت. یک معنا از تفسیر به رأی، تفسیر به رأی محتواییه، مراد ما از تفسیر به رأی محتوایی چیه؟ مراد ما از تفسیر به رأی محتوایی یعنی این که یک متنی رو، و متن چه مکتوب چه گفته شده، یک متنی رو با محوریت رأی و نظر خودمون معنا کنیم، به گونه ای که متن رو به طرف معنای مورد به نظر خودمون حمل بکنیم، ببریم، یعنی یک حرکت در واقع تحمیل کردن در ارتباط با فهم قرآن داشته باشیم یا فهم هر کلامی داشته باشیم. اینو ما میگیم تفسیر به رأی محتوایی، یعنی ظواهر، یعنی ظواهر که میگم معنای ظاهر با ضابطه خودش، ظواهر آیات قرآن یا هر کلامی این معنای طرح شده رو نمیپذیره، ولی مفسر به زور داره، همین تاکید میکنم با این الفاظ، به زور داره این الفاظ رو به طرف معنایی که خودش میل داره حرکت میده. این رو ما میگیم تفسیر به رأی محتوایی، تحمیل معنا، تحمیل مفهوم، این میشه تفسیر به رأی محتوایی. حالا قبل از اینکه به اون قسم دوم برسیم، نقد این تفسیر به رأی کاملا واضحه به خاطر بحثایی که قبلا عرض کردیم. اولا متن ناطقه، صامت نیست. نسبت به معانی عرض شده متن واکنش نشون میده. متن قرآن یا هر متن دیگری طبیعتی داره به لحاظ ارتباط برقرار کردن با معنا که این رو عالم اعتبارات شکل داده. در عالم اعتبارات الفاظ طبیعتی پیدا می کنن، الفاظ طبیعت ثانوی پیدا می کنن در انتقال معانی. توجه داشته باشید بعد الاعتبار اعتبارات دست ما نیست. ببینید زبان یک حقیقت اعتباریه، یعنی تو پهنه اعتبار خلق میشه، ولی وقتی چیزی که خلق شد در جهان اعتبار، پس از خلق شدن، این رو حالا دوستان توجه داشته باشن، همه ضوابط خرد ورزانه عقلی و فلسفی غیر از اونایی که محتوان اصلا با این صحنه کار نداره، تو جریان خلقت اعتباری جاریه. یه بحثی مطرح هست، خودش باب واسی در اصول فقهه، که آیا قواعد عقلی فلسفی تو مسائل اعتباری به نحو عام دخالت داره که ما بعد مثلا بیایم در اصول فقه اینجور چیزها رو دخالت بدیم؟ دخالت داره یا دخالت نداره؟ خب از هر دو طرف در واقع طرفدارانی پیدا کرده. بعضی گفتن که چی؟ نمیشه این کارو کرد. بعضی گفتن میشه ولی این کار رو کرد. عملا هم همینجور شده. بعضیا اصول فقهشون رو پیراسته از اینا میکنن، بعضیا تو اصول فقهشون اینا رو میارن و حرفای متعددی مطرح هست. معمولا این رو عرض میکردیم خدمت دوستان که ببینید از منظر نگاه عقلی و فلسفی حیطه‌هایی از موجودات اعتباری‌اند، که خب الان ما به این بحثا بسیار نیاز داریم. علامه طباطبایی تا حدود این بحثا رو مطرح کرده و به گسترش این مباحث ما نیاز داریم. حالا معمولا عرض ما این بود که برخی از موجودات موجودات اعتباری‌اند، اما بعد از اینکه این موجود اعتباری با تقوم بر معتبر اعتبار شد و خلقت پیدا کرد، یک طبیعت واقعی خودش داره و این طبیعت واقعی همه اصول و امهات قواعد عقلی و فلسفی درش جاریه. من به نحو مشخص عرض میکنم قانون علیت و قوانین پیرامونی، قواعد معرفت شناسانه مثل استعاله اجتماعی نقیزین، ارتفاع نقیزین و چیزایی از این دست، تمام اینها چه به نحو پشتیبانی کننده چه به نحو دخالت در گزاره‌ها، در تمام حوزه اعتبارات دخالت داره. یعنی ما نمیتونیم به بهانه این که فرض کنید که اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه محاله یک امر فلسفی عقلی هسته، تو اعتباریات اینا راه بندازید، اصلا معنا نداره این حرف، مگه اینکه اعتبارتون رو دست بزنید. حالا تو برخی از اینجا آیا میشود تو فضای اعتبار حتی به این سطح پیش برد هم محل تأمل هست. تمام اعتبار وابسته است به معتبر. اعتبار که صورت گرفت، اون اعتبار طبیعت خودش رو داره تا آخر، مگر اینکه معتبر بیاد اعتبار خودش رو تغییر بده. با تغییر اعتبار تمام اون دامنه تغییر خواهد کرد. تغییر اعتبار تمام، یعنی لازم نیست، این توجه بکنید، وقتی اعتباری صورت گرفت لازم نیست تا هم فیا خالدونش رو معتبر بیاد طراحی و اعتبار بکنه. تو همون اعتبار اول همه اینا نهفته شده. تو همون اعتبار اول چه معتبر آگاه به این لوازم باشه، چه معتبر آگاه به این لوازم نباشه، یعنی مستبطن باشه، التفات غیر تفصیلی داشته باشه. ولی وقتی اعتبار شد، در این دامنه این مباحث مطرح میشه. حالا این بحث خودش فیاد نفسه، بحث مستقلیه. ببینید، میخوام عرض بکنم که طبیعت چیزایی که اعتبار میشه تو فضای زبان گره طبیعی خوردن، چون الفاظ فیاد نفسه این طبیعت رو ندارن، در مقام وضع و اعتبار گره با معانی و فضاهای خاص میخونن. وقتی این الفاظ گفته بشه به نحو دلالت علی و معلولی فضاهایی رو الغا میکنه تو همون عالم اعتبار ها، تو همون عالم اعتبار. و میدونید که اعتبارهای عمومی و اجتماعی به این راحتی دست بخور نیست، یعنی شخص زبان جز اعتبار عمومیه، هر کسی میدونه میگه من میخوام اینجوری، نمیشه، از کسی از اون نمیپذیره. خب شما خود یه زبان اصطلاحی خاص، زبان رمزی درست بکن، برو خونه خود، هرچی میخوای حرف بزنی بزن، تو همون محدوده اعتبارت کارایی داره، ولی در این فضای کارایی نداره. که وقتی لفظی گفته میشه، طبیعت این لفظ الغای معنایی است که به لحاظ طبیعت ثانوی تو مقام اعتبار به دست آورده. خب اگر اینجوری باشه، جمع این حرف این استش که کلام و سخن ناطقه، حرف میزنه، خنسا نیست که ما بهش معنا بدیم، بهش تو عالم اعتبار معنا داده شده، وضعیتش تمام شده است، وضعیتش تمام شده است. بله، شما میتونید اعتبار رو در یک نهضت اجتماعی تغییر بدید، توجه کردید؟ یا مثلا زبان میگیم یک فرض مثل یک موجود حی میمونه که مرتب در حال برخی از تغییر و تحول هاست، اینا چون به اعتبار اجتماعی برمیگرده و چیزهایی از این دست. حالا کیفیت دخالت اعتبارهای جزئی در این اعتبار کلی به چه نحوه، اونها هم قابل بررسی و پیگیری هست. این نکته نشون میده که اساساً تفسیر به رأی حرف باطلیه، یعنی ما تحمیل بکنیم لفظ را، اصلا تحمیله، توجه کرده، اصلا خود لفظ واکنش نشون میده، میگه طبیعت من این نیست، من میخوام این معنا را برسونم، و این خودش یکی از ملاک‌های روشن ارزیابی تفصیلیه که حالا در جای خودش باید مطرح بشه. خب افزون بر اینکه به لحاظ مباحث زبانشناسانه و این بحثی که الان عرض کردیم مسئله تفسیر برای باطله، آیات و روایات، حالا آیات که گفتم مباحث دینی، حالا تو فضای قرآنی هم هست، مباحث دینی قرآنی و روایی فراوانی وجود داره که نشون میده الفاظ خودشون معنا دارن، قرآن مبین، نور، برهان، مبهم نیستش، ابهامی توش نیست، تفصیل کل شیء، بحثایی که قبلا مطرح می‌کردیم. مثلا تو روایات فستنتقوه، یعنی بس اون میتونه حرف بزنه، اون میتونه حرف بزنه. در ارتباط با این همه روایاتی که ما رو به تدبر و تأمل در قرآن وامی داریم، یعنی چی؟ یعنی قرآن ناطقه. اگر قرآن ناطقه، پس تفسیر به رأی که در تفسیر به رأی به لحاظ درون خودش مستبطن این معناست که من صامتم، تو به من معنا میدی، این حرف باطل خواهد بود، هم به لحاظ مباحث زبانشناسانه، هم به لحاظ مباحث دینی. تفسیر به رأی محتوایی که عرض کردیم نادرسته. وقت ما تمام شده، از دیگه عادت کردیم از اون برم یه خود دیر میاییم و میمونه، یعنی تفسیر به رأی روشی میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. بحث ظواهر یعنی چی؟ بحث داریم به ظاهر. ظاهر خیلی باری بوتون قرآن
نبوده اونها هم تفسیر به رأی ممکنه روش صورت بگیره.
این مباحث که شما اینقدر بیشتر ناظر به ظواهر بود، درسته؟
نه مطلق، یعنی همه سطور آیات قرآن برای خودش ضوابط داره.
همین بحث الفاظ رو کردیم، بحث اعتبار و اینا بیشتر تو بحث الفاظ و همین.
درسته ما از الفاظ استفاده میکنیم، ولی همون الفاظ رو لایه‌های دیگر رو ازش بهره میگیریم. یعنی قرآن اومده از همین الفاظ که به عالم اعتبار خلق شده در اهداف خودش بهره برده، مثلا لایه لایه مواضع مطرح کرده. تو هر لایه بحث به ضوابط اگر عمل نشه در خلاف اون ضوابط آیه هم بشه مش تفسیر بره.
این میشه مثلا قرآن با زبان خود حرف بزنه در چطور اوش مسلم مخالف نفسدم
باشه، چون نه مبرر و مجرد داره. نه اصلا قرآن ضرورت نداره که همه جا واقعیت نفس الامری تبیین کنه،
ولی اگر اونورم برمش تبیان لکل سایه باشه و بعد مثلا مخاطب همه اعصا رو
گفتم دیگه، لذا شما از تجریم که استفاده دیه بکنید، اون سطح رو بر ندارید. علامه هم گفته این آیه معمولی بر ظاهره، توجه کردید؟ معنیش اینه، من میخوام میگم فقط منحصر به ظاهر نیست.
من میگم ما بگیم اتفاقا ظاهر این نشون میخواد بده که مثلا خورشید در حال مثلا فرض کنید در حال حرکت و اینا، حالا عرف مثلا عرفی از خودش
نه قرآن نازل کاملا خداوند ناظر به اینکه اینا خورشید رو در حرکت میدونن، من اینم میگم اینم صحیحه، ضوابط خودش هم گرفته میشه تمام، ولی یه چیز دیگه قرآن میتونه همینجا یه زبان علمی داشته باشه، یه چیز دیگر یک نوع حرکت دیگر هم به خورشید نسبت بده. بله
این میشه، ولی میگم چرا ما بچه مغلوبش رو عرف نگیریم، بچه خالبش رو
نه، به خاطر این که الان این آیه که شما برخورد بکنید در سطح اول زبان عرفی ازش بروز میکنه، یعنی همینی که شما الان این افران میزنید ست سال این حرفازه ده میشه، توجه بکنید یعنی 1400-1300 سال
اشکال داره مردم... اصلا فرض کنید تا 500 سال دیگه هم چنین چیزی مشخص نشه، این ضعف
نه یعنی آیه قرآن نه نه یعنی باید ما وقتی فضای قرآن رو توجه کنیم که همه اینا مخاطبش هستن باید برای اون معنا داشته باشه،
معنا پیدا میکنه
و درست هم هست و درست هم هست، تمام همین رو میخوام بگم، تمام اینجا رو میخوام بگم، توجه کردید؟ یعنی یه حرف غلطی نزده، یه دفعه میگفت که مثلا فرض کنید که خورشید از مشرق مغرب میاد، یه حرف غلطی بزنه با مبانی علمی جور در نیاد، از یه طریق با ظواهرم جور در نیاد، توجه کردید؟ اینجوری نیست، یعنی بسیاری از اوقات قرآن بر اساس برداشت ظاهری عرفی حرف میزنه و چون درسته و صحیحه و کاراشون هم پیش میبره، خیلی از این نمونه زیاده، نشون میده که اصلا به چه واسه بگیم در دقیقه اولیه قرآن هم همینه بلاست عمومی، من میشه پنهان تر واسه یه دفعه امام معصوم چه واسه بگیم این مثلا تجلیل مستقر لها سالی که تبا برقی از آیاتیه بگه نه اینا همه در حال حرکت به طرف یک جایی هستن مثلا نه برداشته، یعنی میخوام یه وسائل قریه که گفته شده تو سطح عرف مردم اینه که اینجا یک اهلی بود، درسته، ولی یه مقدار عمیق‌تر نمیتونیم بگیم از خود قریه بپرسه، مردم نمیتونن اینو بفهمن،
یعنی قرآن رو
میارم پایین نه، این من میخوام بگم تمام سطورش درسته، وصل الغریه واقعا به لحاظ عرفی یا برو از این شهر بپرس، یعنی مردم شهر بپرس، میخوام بگم نافی اون نیست، میخوام اینو بگم، هم اونی که میگه حتما قرآن اون میگه به نظر من منحصر کردن معاده، هم اونی که میگه منحصر میکنه، پس یه جلسه قبل کنشید نرسید این بحث عرض کردم که قرآن به نحو لایه‌های مختلف میتونه معنا داشته باشه، واقعا همین وصل اهل القریه وصل القریه به ضوابط عرف معمولی بدید، یعنی وصل اهل القریه، حالا یکی کسی کار روانی کار روحی کرده کار سلوکی کرده مثلا وصل القریه هم معنا داره خودش، این شخص نافی اون حرف نیست، تا مثلا اگه کسی به از اهل قریه بپرسه اشکال داره؟ نه 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 آیه اتفاقا اون هم گرفته
بچه جزو تبیان باشه و اینجوری اصلا اون رو باشه برای لازم باشه اینجوری معنی باشه
نه لازم نیست مضافی در تعبیر گرفته بشه، یک تفسیرش تقدیر مضافه. یکاش که همینو مثال میذاریم اونجا، این تعبیرهایی که گفتیم بله، مثلا وصل قلیه میگیم اهل قلیه، حالا چه از هر طرف همون قائل داره، یکی میگن که حتما باید اهل قلیه باشه، یکی زی میگه که نباید اهل قلیه باشه، حتما باید قلیه باشه. از سوتوی موقع هر دو معنا داره، یک مشکل نداره. یعنی اگه با عرف قرآن سطح عرف گرد میزنه که با عرف هم حرف داره، با عرض حرف داره، وصل الغریه، وصل اهل الغریه، ما کاملا این لفظ هم میرسونیم.
بعضی اساتید کجا حتی تو برای زمان ادبی یه سطح میکرد، میگفتن که خدا میخواد بگه اصلا تو میری اونجا همه اینا دارن حرف میزنن،
اشکال نداره، اینم حرف
زیرم نمیخواد،
اینم اشکال نداره. یعنی من میخوام بگم ضرورتی نداره که بگیم تقدیر بگیریم، اگر تقدیری گرفتن با فضای عرفی و ادبی عمومی سازگاره اصلا هیچ مشکلی نداره. این چقدر فرق کرده این بحث، لوازم این بحث رو میخوام بگم ها. یعنی مثلا یکی نگه آقا اصل عدم تقدیر است، این حرفا چیه؟ شما سطوح متعدد دارید، یه جا از تقدیر، یه جا از عدم تقدیر، یه جا فلانه، چه واسه یه جا بگید یه چیز دیگه در تقدیره و امثال اینا.